ساعت 18:30 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت آمادگی دستگاه‌ها نسبت به جنگ 12 روزه حدود 3 برابر افزایش یافته است. آقای ساجدی نیا افزود ارزیابی خسارت حملات اخیر در کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال تکمیل است تا در اسرع وقت برای تصمیم گیری و تخصیص اعتبارات به دولت ارائه شود. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، 360 هزار امدادگر در حوزه‌های پزشکی، آب، برق، انرژی و امدادرسانی در جنگ رمضان فعال بودند. رئیس جمعیت هلال احمر در بازدید از مناطق مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان گفت بیش از 20 هزار واحد تجاری در جنگ سوم تحمیلی آسیب دیده است. کلیوند گفت
بیش از 20 هزار فقط واحد تجاری آسیب دیدن. نزدیک 700 تا مرکز آموزشی و مدرسه آسیب دیده. 56 تا مرکز جمعیت هلال احمر آسیب دیده. نزدیک 300 خورده مرکز درمانی مثل داروخانه، بیمارستان، درمانگاه آسیب دیدن. خب هواپیماها، فرودگاه‌ها، زیرساخت‌ها و پل‌ها و مخازن سوخت رو اینا آسیب دیدن که اینا همه نقض حقوق بشر دوستان است و خلاف کنوانسیون‌های ژنو است که خودشون مصوب کردن و زیر پا گذاشتن. و اضافه بر این بالگرد امدادی هلال احمر، آمبولانس هلال احمر در حین ماموریت، در حین امدادرسانی، خودروی نجات در حین امدادرسانی، بالگرد امدادی ما هیچ اثری ازش نمونده، آمبولانس ما هیچ اثری ازش نمونده، یعنی موشک مستقیم بهش زدن و هدف قرار گرفته. این برمیگرده به خوی وحشیگری و جنایتکارانه دشمن صهیونی و وقتی که کم میاره، وقتی که حریف نیروهای نظامی نمیشه، میاد حمله میکنه به مناطق مسکونی.
معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد با وجود چالش‌های ناشی از جنگ، خدمات تشخیصی و درمانی بیماران هموفیلی در کشور بدون وقفه و با کیفیت گذشته ادامه دارد. رضوی بر اهمیت تشخیص زودهنگام، آگاهی خانواده‌ها از علائم خونریزی و همچنین نقش ارزیابی بالینی و آزمایش‌های تخصصی ژنتیکی تأکید کرد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت مدیریت بازار شیر خشک کودکان در جنگ تحمیلی قابل قبول بوده و تولید داخل به حد چشمگیر تقریباً 2 برابر مصرف رسید. علیپور افزود توزیع هدفمند و مدیریت بازار از التهاب جلوگیری کرد و با ذخیره سازی مازاد کمبود گسترده رخ نداد. این تجربه باید به عنوان الگوی موفق تثبیت و با تقویت ذخایر و هوشمندسازی توزیع برای بحران‌های آینده آماده تر شود. همزمان با روز اسیر فلسطینی، هواداران فلسطین و مخالفان جنایات اسرائیل برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس تظاهرات و نفرت خود را از ادامه ی حمایت حکومت انگلیس از جنایات رژیم صهیونی ابراز کردند. On every trade unionist and every person of conscience to flood the streets of London on the 16th of May.
همزمان با روز اسیر فلسطینی، عدالت‌خواهان با حضور برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس تداوم حمایت‌های حکومت انگلیس از رژیم صهیونیستی را به رغم ارتکاب جنایات جنگی متعدد محکوم کردند و آزادی فوری حدود 10,000 اسیر فلسطینی رو از زندان‌های رژیم صهیونیستی بازداشت شدند.
ما به تظاهراتمون ادامه میدیم تا دولت و مجلس به خواست اکثریت مردم در احقاق حقوق فلسطینیان و قطع حمایت از اسرائیل توجه کنه.
معترضان سپس با شعار تعطیلی سفارت رژیم اسرائیل و شرکت‌های وابسته به آن در این کشور راهی خیابان‌ها شدند که با تعقیب و گریز پلیس محاصره و حرکت آنها سرکوب شد، اما نشان دادند آرمانشان سرکوب شدنی نیست.
ما اینجاییم برای مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم، جنگ و اشغالگری. ما اینجاییم با درخواست آزادی هزاران زن و کودکی که به خاطر حفظ سرزمینشون در زندانهای مخوف اسرائیلند. ماهیت اسرائیل بر جهانیان آشکار شده و نابودی این رژیم نزدیکه.
ما ایستاده ایم در کنار عدالت‌خواهان جهان برای مبارزه با رژیم نسل‌کش اسرائیل و به رغم سرکوب‌ها تا آزادی فلسطین در این راه می‌مانیم.
حاضران در این تظاهرات معتقدند موج جهانی خشم و انزجار از رژیم اسرائیل و همدستانش فراگیرتر از همیشه جریان پیدا کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
عکس برسون، ویدیو برسون، آدرس برسون، قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون. با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت، پس دست به کار شو. ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن. زندگی دیجیتال با روبیکا.
جای او هیچ وقت فقط یک جای خالی نیست. خلأ روشن است که صدا را شکسته برمی‌گرداند. مادر نامش را صدا می‌زند و هوا میان دیوارها می‌لرزد. انگار خانه هنوز در بهتی خاموش ایستاده است، میان بود و دیگر نیست. شهید از این اتاق نرفته است، فقط از مرز دیدن گذشته و نبودنش حضور سنگین نوری است که هر شب روی دیوار خاموش می نشیند، مثل چراغی که خاموش شده اما روشناییش هنوز در چشمها ادامه دارد. ده و 39 دقیقه همراه هستید با شبکه رادیویی پیام. حضور شما اعلام می کنم که موعد اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:59 دقیقه هست. التماس دعا داریم از همه شما هموطنان.
ابری تم ما بهتر نباری وقتی آتش را باور نداری، این شعله در من کی بی اثر شد، آتش برایم کی بی خطر شد. خودت را بر خود ببار. در خود نشستم بی چتر و بی سقف، سرشار آمی خاموش و بی حرف، ابری تاری بهتر نباری وقتی خودت را باور نداری، وقتی خودت را باور
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند زیانکار کسی است که عمر خود را ساعت به ساعت بیهوده از دست می‌دهد.
پیام امیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملاک محبت خدا چیه؟ آدم تا کجا باید خدا رو دوست داشته باشه؟ محبت الهی میزانش چیه؟ میدونید محبت الهی خیلی ارزشه. دعای پیغمبر این بود اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک و العمل الذی یبلغنی الی حبک. خدایا سه چیز به من بده: اولا دوستت داشته باشه، دو اونایی که تو رو دوست دارن دوست داشته باشم، سه او کارایی که باعث میشه دوستی من با تو بیشتر بشه اونا رو انجام بده. اللهم انی اسالک حبک، خدایا محبت تو بهم بده، و حب من یحبک، محبت اونایی که تو رو دوست دارن بهم بده، و العمل الذی یبلغنی، محبت اون کاریم که اگه من انجام بدم درجه دوستیم با تو بیشتر میشه اونم بهم بده. امام سجاد دعاش این بود، عرضه می داشت اللهم انی اسالک الی محبتک سبیلا سهلا، خدایا یه راه آسون به من یاد بده این محبت تو دل من بیاد. این راه های سخت و پیچیده که حالا بعضیا توصیه میکنن نه، یه راه آسون به من یاد بده که محبت تو دل من بیفته، من تو رو دوست داشته باشم. امام سجاد در یکی از دعاهاش میگه خدایا من نسبت به محبت تو گرسنه ام، انا جائع الی حبک فلا اشبع و انا ظمآن فلا اروی، من تشنه ام گرسنه ام نسبت به محبت تو، گرسنه ای که هیچ وقت سیر نمیشه و تشنه ای که هیچ وقت سیراب نمیشه. خیلی مهمه آقا، اگر انسان به جایی برسه که خدا دوستش داشته باشه اینم خدا رو دوست داشته باشه دیگه از این بهتر نمیشه. یحبهم و یحبونه بالاترین ارزش. حضرت موسی بچه بود، وقتی به دنیا اومد بچه کوچیک، مادرش خیلی ترسید این همه دشمن میخوان این بچه به دنیا نیاد، حتی قابله هم جاسوسه، قابله ای که اومده بچه رو به دنیا بیاره خواد بره لو بده، نجاری که صندوق ساخته، قابله‌ای که اومده به دنیا بیاره، همسایه، دوست، به کی میشه اعتماد کرد؟ بچه‌ای که سالهاست منتظر تولدشن و دارن افرادی رو از بین میبرن که این به دنیا نیاد. خدا در سوره طه میگه القیت علیک محبتا منی، ما محبتمون رو انداختیم روی این بچه، لباس محبتمون رو بهش پوشوندیم. امام باقر فرمود موسی یه چهره ای داشت، یه حالتی داشت، هر که نگاهش میکرد دوستش داشت. قابله تا نگاهش کرد که عجب بچه، یه محبتش تو دلم افتاد. فرعون تا نگاهش کرد، هر که نگاه میکرد چون خدا یه پوشش، یه درع، یه زره بهش پوشون. تو سوره طه ببینید، القیت علیک محبتا منی. امام باقر فرمود ما من احد یراه الا و احبه، کسی نبود این بچه رو ببینه دوست نداشته باشه. خیلی ارزشه خدا انسان این ویژگی رو بده که آدمو القیت علیک محبتا منی بشه. من روایت دیدم خداوند تبارک و تعالی به جبرئیل میگه، میفرماید جبرئیل وقتی بنده ای رو دوست داشته باشه میگه من اینو دوستش دارم، تو هم دوستش داشته باش، اعلام کن مردم هم دوستش داشته باش. جبرئیل ندا میده در قلوب مردم، میگه مردم هازا عبد احبه الله فاحبوا، این بنده رو خدا دوستش داره، شما هم دوستش داشته باشید. این ذیل اون آیه سیجعل لهم الرحمن و دا اومده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خیلی ارزشه اگر یه کسی به این صفت برسه که یحبهم و یحبونه، خدا دوستش داشته باشه، اینم خدا رو دوست داشته باشه.
رادیو پیام، رادیوی لحظه ها.
در قلب زیبای بروجرد و در آغوش استان لرستان، نگینی کهن از معماری اسلامی ایران خودنمایی میکنه. بنایی که مردمان این دیار با لحنی صمیمی و آمیخته به مهر اون رو مسجد جمعه میخوانند. این مسجد باشکوه با شبستانهایی که ستونهایش گویی بار نیایشهای قرون را به دوش می کشند و گنبدخانه‌ای که رو به آسمان قد برافراشته، از افتخارات بیبدیل غرب ایران و یادگاری جاودان در دفتر میراث ملی ماست. ریشه های این عمارت شگرف در اعماق زمان دوانده شده. خاک این مسجد رازدار قصه های باستانی است، چرا که پایه هایش بر ویرانه های یک آتشکده خاموش ساسانی استوار شده. گویی شعله های دیرین آتش آرام آرام جای خود رو به نور لطیف ایمان دادند. جوانی این بنا در قرن سوم هجری قمری در روزگار خلافت معتصم عباسی و به دست قاسم ابن علی بروجردی کاشته شد. از آن روزگاران دور تا به امروز دست نوازشگر معماران در گذر فصلهای تاریخ، از سلجوقیان و صفویان تا قاجار، غبار زمان رو از چهرهش شسته و شکوهش را پاس داشتند. قدم زدن در حریم این مسجد ضیافت تماشای هنر است. تنپوش بنا از آجرکاری‌های ظریف و گچبری‌های خیال‌انگیز شکل گرفته و کتیبه‌هایی با خط اصیل و رازآلود کوفی با چشم رهگذران سخن می‌گن. بر سینه دیوار جنوبی گنبدخانه کتیبه‌ای نشسته که قصه تولد گنبد را در سال 1069 هجری قمری روایت می‌کنه. در سوی دیگه بر درگاه غربی مسجد یادگاری از دوران شاه عباس دوم صفوی می درخشه. فرمانی حک شده بر پیشانی زمان به سال 1022 هجری قمری که چون مهر اصالتی بر شکوه این حریم امن در گذرگاه تاریخ است. منزه و مبرا هستی ای پروردگار، چقدر تنگ و ناهموار است مسیرها بر کسی که تو دلیل و راهنمای او نمی باشی، و چقدر حق و واقعیت روشن و واضح است نزد کسی که تو او را به سوی راه و مسیر متقن و صحیح خود هدایت فرمودی. ای پروردگار من، ما را در مسیرهای وصول به خودت قرار بده و در نزدیکترین راه ها که بر تو وارد می شوند به حرکت درآور. مقصد دور را بر ما نزدیک گردان، امر سخت و دشوار را بر ما سهل و آسان بنما، و ما را و ما بندگان را در زمره بندگان پاک بازت که در سبقت به سوی تو بر یکدیگر پیشی میگیرند قرار بده. آنان که باب خانه تو را علت دوام به صدا در می آورند و فقط تو را در شب و روز عبادت می کنند و از هیبت و سطوت تو بیمناکند، آن کسانی که آنها را از سرچشمه های مصفا و پاک ماء معین خود پاک و مطهر نمودی و به نعمات و عنایات و عطایای بسیار عالی و راقی خودت مفتخر ساختی و آنچه را که طلب می نمودند و به دنبالش می گشتند فراهم نمودی و به مقاصد عالیه از فضل و کرمت نائل نمودی. تلاوت سوره مبارکه قلم، آیات یکم تا هفتم. قاری استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما يسطرون الله أكبر بسم الله
اذان مغرب به افق تهران از رادیو پیام، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله